أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در محظور چهارم مربوط به تعبد به امارات و زنون بود. گفته شد اشکالی شده که اگر شارع ما را به امارات و زنون متعبد بکند، این موجب تفویت مصلحت و القاء در مفسده خواهد شد. خب این محظور تفویت مصلحت و القاء در مفسده به هر حال یه محظور مهمی که باید راه حلی برای او طی بشه. اینجا عرض کردیم راه حل‌های متعددی ذکر شده. اولین راه حل مربوط به شیخ انصاری بود. عرض کردیم ایشون از راه مصلحت سلوکیه خواستن این مشکل را حل بکنن. محصل مدعای مرحوم شیخ این بود که علیکم السلام و رحمت الله، در نفس سلوک اماره و انطباق عمل بر طبق اماره مصلحتی نهفته است که چنانچه اماره با واقع مخالف درآید و مصلحتی از انسان فوت بشود، با این مصلحتی که در نفس اتباع و پیروی اماره وجود داره جبران مصلحت فوت شده واقعیه می شود. این محصل راه حل مرحوم شیخ. حالا باید ببینیم آیا این راه حل می تواند محظور تفویت مصلحت و القاء در مفسده را حل بکنه یا نه. به نظر ما چند اشکال در شیخ وارده که ما حالا اجمالا سه اشکال اینجا عرض میکنیم. اشکال اول با زمینه دو مطلب معلوم میشه. خوب دقت بفرمایید، ما این دو مطلب را که با هم زمینه بکنیم نتیجه میگیریم که اساس التزام به مصلحت سلوکیه صحیح نیست. یعنی اصل این مبنا نمیتونه مبنای قابل قبولی باشه، چون همه راه حل شیخ بر همین مصلحت سلوکیه است. حالا اگر مصلحت سلوکیه باطل بشه طبیعتا عادل محظور بر میگرده. اون دو مطلب که با هم زمینه بشن اشکال معلوم میشه اینه. مطلب اول این است که روش شارع در افهام مقصود همان روش و طریقه عقلاست. یعنی از همون طرق و اماراتی که عند العقلا معتبر است شارع استفاده کرده و به همون روش در بیان مقاصد و مطالب خودش عقد کرده، منتها با این تفاوت که بعضی از طرق و روش های عقلایی رو نپذیرفته. مثلا از جمله طرق و اماراتی که عند العقلا معتبر است، قیاس، استحسان، که بعضی از اینها موجب حصول یک ظن قوی هم هست، اما شارع اینها رو نپذیرفته. یا در بعضی موارد همون روش و طریقه عقلا رو پذیرفته، اما اونها را مقید به قیودی کرده. چه این البته موارد قلیلی است، لکن در اکثر قریب به اتفاق طرق و امارات می توانیم بگیم همون روش و طریقه عقلا رو اتخاذ کرد. اگر بخوایم این مطلب اول رو خلاصه بکنیم، در یه جمله میتونیم خلاصه بکنیم که روش شارع در این رابطه امضا است، نه تأسیس. تأسیس طریق و روش خاصی نکرده در بیان مقاصد خودش، همون روش عقلا رو امضا کرده با این تفسیره و استثناءهایی که وجود داره. مطلب دوم این است که ما با مراجعه به عقلا و تحلیل رفتار عقلا در اخذ به طرق و امارات در میابیم که اگر عقلا به این امارات اخذ می کنند، صرفا برای این است که این طرق را غالب المطالبه، غالب المطابقه نسبت به واقع می بینند. اگر به خبر واحد ترتیب اثر میدن، اگر به ظواهر کلمات اخذ میکنن، همه برای این است که میبینن اینها اکثرا با واقع مطابقه. یعنی این طرق را ابزاری برای رسیدن به واقع و وصول به واقع میبینن، اگرچه یه درصدی خطا هم وجود داره و اونها هم میدانن، عقلا میدانن که همه ظواهر کلمات مقصود گویندگان نیست، میدانن بعضی از اخباری که مخبرین ثقه میدهن اینها دروغه، اینها با واقع مطابق نیست، اما چاره‌ای جز این ندارن که به این طرق عقد بکنن. اگر به این طرق عقد نکنن، نظام زندگی اونها مختل خواهد شد، بنابراین به این امور ترتیب اثر میده. خب با ملاحظه این دو مطلب خوب دقت کنید، نتیجه‌ای که ما میگیریم اینه که اون چه که در نظر عقلا اصلا مطرح نیست این است که عقلا به هیچ وجه در خود این طرق و امارات مصلحت نمی‌بینند. یعنی در دید عقلا، همطور که عرض کردم، این طرق و امارات فقط طریق الی واقع اند. به هیچ وجه هیچ یکی از عقلا نمیگه نفس این کار خوبه، نفس این کار خیر درشه، نفس این که حالا من به خبر واحد ترتیب اثر میدم درش مصلحتی وجود داره. عقلا همانطوری که میبینن دفع یک طریق به سوی واقعه، این امارات رو هم طریق به سوی واقع میبینن. آیا در قطع جبران مصلحت وجود داره؟ اگر کسی یقین پیدا کند به امری، این یقینش مطابق با واقع نباشه، آیا کسی اونجا ملتزم هست که در خود این یقین و قطع و ابزاری که موجب قطع شده یه مصلحتی وجود داره که چنانچه مخالف واقع درآمد جبران اون مصلحت رو بکنه؟ هیچ کس به این ملتزم نیست. هیچ فرقی بین این طرق عقلائیه ظنیه با قطع در این جهت وجود نداره. حالا فرقش چیه؟
این فرق داره بله، ولی آیا مصلحتی در نفس اتباع قطع و پیروی قطع وجود داره؟ ولو ذاتی
چیه؟ چرا نیست؟ اگر جهل مرکب باشه؟ بسیار خوب، این که مسلم تفاوت جوهری قطع با ظنه، ولی ما اینجا نمیخوایم بگیم عقلا اینجور میگن، اصلا خود قطع رو داریم تحلیل میکنیم. آیا قطع که دیگه مدعی من حتما تو رو به واقع میرسانم، اصلا اینی که تو داری میبینی این واقعه، آیا نفس پیروی از قطع ولو کسی او رو متعبد نکرده ولی نفس پیروی از قطع مصلحت داره؟ هر چیه فقط اون واقعه. قطع این انکشافه، قطع در واقع یعنی این که من پرده ها رو زدم کنار. وقتی انسان به چیزی یقین داره یعنی این، یعنی همه چیز رفته کنار، واقع 100% برای او هویدا شده. حالا اگر اشتباه کرده باشه چی؟ اگه واقع این نباشه چی؟ اصلا کسی ملتزم میشه؟ خب نفس این که حالا این قطع بوده و من بهش ترتیب اثر دادم، این خودش خیر و مصلحتی درشه، ولو ذاتی باشه. هیچ کسی رو نمیگه درست فرمودید. پس نتیجه‌ای که ما میگیریم اینه، خوب دقت کنید، اصلا التزام به مصلحت سلوکیه صحیح نیست. مصلحت سلوکیه خودش مبنای باطلیه. از اون جایی که روش شارع همون روش عقلاست و عقلا برای این طرق و امارات صرفا طریقیت قائلن و هیچ کدام برای هیچ یکی از این طرق و امارات برای پیروی از خود طرق و امارات صرف نظر از طریقیت اونها به واقع هیچ خیر و مصلحتی قائل نیستن. لذا اساس این مبنا به نظر باطل. این اشکال اولی است که به مرحوم شیخ وارد. شما مثل که تأملی دارید ها. بله نه، بحث امکانی ببینید، ما بحثمون اینه، آیا قبول داریم که شارع روشش همون روش عقلاست یا نه؟ اینو قبول، این یک مطلب اول. مطلب دوم، آیا قبول داریم که عقلا، اصلا شما تنظیر به قطع رو بذار کنار، عقلا برای همین طرق و امارات، برای خبر سکه، برای زواهر که همین امارات معمول و به اصطلاح متعارف بین عقلاست، آیا مصلحتی در نفس سلوک بر طبق خبر ثقه و ظواهر میبینن یا نه، یا فقط اینا رو طریق الی الواقع میبینن؟ شک نکن. نه او قرار دارم مثل شعره و کار نداشته باشم، اونو مقدمه اول پذیرفتی، روش شعره روش اوغلاست. در مقدمه دوم داریم میگیم آیا قبول دارید اوغلا به این امور صرفاً به عنوان طریق وصول الالواقع نگاه میکنن؟ اینو قبول دارید یا نه؟ خیلی خوب. اتفاقا نه، اتفاقا من چیزم گفتم، قبلنم گفتم، اتفاقا اوغلا یعاملون مع الامارات الذنیه معاملت الواقع. مگه معامله قطع باشیم که بخوان بکنن چیکار میکنن؟ حلوا حلوا که نمیکنن، با قطع چیکار میکنن؟ همینجا اوغلا وقتی به چیزی یقین پیدا میکنن چیکار میکنن؟ یعنی ترتیب اثر میدن برش. اصلا معنای این که قطع حجت ذاتیه، کسی حجیت رو براش جعل نکرده، اعطا نکرده و نمیتوندم ازش بگیره، نه اوغلا نه شاره نه هیچ کس، یعنی چیه؟ غیر از اینه که قطع به ما و قطع آیا ارزش داره؟ یا قطع به ما انهو کاشفون عن الواقع؟ همون جام اوغلا اگه قطع براش ارزش قائلن، ارزش ذاتی براش میبینن، برای چیه؟ برای که واقع نماست. خب حالا اگر خبر ثقه و ظواهر رو هم نگاه میکنن، ینزلونها منزلت القطع، برای اینه اینو نازل منزله علم میبینن. حالا اگر به خبر واحد ترتیب اثر میدن یعنی چی؟ پس در اینجا هیچ فرقی بین قطع و ظن نیست، اولا اتفاقا اینا رو نازل منزله علم قرار میدن. بله نه ببین، ما اینو عرض کردیم نسبت به روش اوغلا تأسیسی برخورد کرده یا امضایی؟ امضا کرده، پس خودش تأسیس نداره. فوقش اینه ما باید بگردیم ببینیم کدوم ها رو شارع بیرون کردیم. این غیر از اینه که بگیم خودش یه چیزی را تأسیس کرده، یه روش خاصی اصلا متفاوت، هرچی همون مال اوغلاست. این هم از کردم روش شارع در مقدمه اول و مطلب اولمون این بود روش اوغلا، روش اوغلا در حضور شما چیه؟ امضا، امضا همون طریقه اوغلاییه. فوقش اینه یه محدودیت هایی رو قیود میدن استاد بعضی جهاز، بعضی هم از اساس گفته اینا رو بهش اعتنا نکن. وقتی ما اینا رو کنار هم میذاریم چه نتیجه میگیم؟ غیر از اینه که فرض حضور شما از دید شارع هم همین طرق و امارات به واسطه این که قالب المطابقه الالواقع هم میگه خب مردم هم به همین روش رو عمل کنن، به واقع به اونی که خواست منه میرسن، دیگه غیر از این چاره ای نیست. چی فرمودی شما؟ بفرمود. بله دیگه من ارزمان همینه که بالاخره اینجا عرض حضور شما اوغلا یه روشی دارن، شارع هم اومده این روش رو پسندیده برای اینکه خودش رئیس الاغلاه. خب شارع میگه بابا من میخوام حرفامو به یه جوری به مردم بفهمونم،
پیغمبر به قلبش مثلا وحی میشه. انبیا اینجوری هست، اما بقیه مردم که رابطه مستقیم ندارن با خدا، اینا رو باید انبیا برای مردم بگن، تو کتاب ها بنویسن، قرآن بگه. خب حالا اول بدبختیه، حالا از کجا معلوم این مقصود خدا؟ اینی که این آدم داره میگه، اینی که تو این کتاب نوشته. شاره میگه بابا دنبال یه راه پیچ و خمدار نگردید، همینجوری که با همدیگه دارید زندگی میکنید، حرفای همدیگه رو به هم منتقل میکنید، همین گونه که به اصطلاح به خبر ثقه به ظواهر عقد میکنید ترتیب، اگه کسی بیاد بگه آقا از این ور چاه نری، میفتید تو چاه. یه کسی بیاد به شما بگه فلان جا آتش گرفته، ترتیب این پاشی چی ترتیب است؟ میگید میشین دیگه عجب خیلی خوب 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 شد فهمیدید، نه فوری پاشی میشین میرید دارید خاموشش کنید. میگه خیلی خوب همینجوری هم وقتی تو کتاب من انبیاء من گفتن آقا نماز بخون روزه بگیر جهنمی هست بهشتی هست، همینجور از حضور شما اینجا هم ترتیب اثر بدید، یعنی یه خورده ترمزا رو بکشید، یه خورده مراقب باشید، یه خورده افسار خودتون دست خودتون باشید. امام توی این کتاب چیز دارن که من در عجبم، اگر ده تا بچه بیان به آدم یه خبری، من گفتم من اینو قبلا اینجا نسیه، ده تا بچه بیان به آدم یه خبری بدن، یه چیزی رو به آدم بگن، آدم ترتیب اثر میده. این همه انبیا اومدن گفتن بابا معاد هست، جهنم هست، بهشت هست، 124,000 پیغمبر و ما حرفشو از ترتیب اثر نمیدیم، این خیلی عجیبه، یعنی باورمون نمیشه، اثر تومون نمیذاره. ده تا بچه اگه الان از صبح بیان تا شب بگن که فلانجا دارن تقسیمی میدن، ده تا چیه؟ یکی یه بچه اگر بیاد، یه بچه اگر بیاد بگه آقا فلانجا خطرناکه، فلانجا نمیدونم ملموستر شد براتون، این اصلا انگیزه ها رو چند برابر میکنه. اما فرسون هم دیگه این همه انبیاء صادق که ما تردیدی در صدق اونها نداریم، اومدن گفتن بابا عمر یه خبرایی ها، گفتن اونور بالاخره حساب کتابی هستا، گفتن بالاخره، اما ما انگار نه انگار. این خیلی در حال چیز جالبیه. این اشکال اول. ببینید اشکال دوم، اصلا سلمنا که در بین عقلا چنین امری وجود نداره. خب باید حداقل از ناحیه شارع بیان میشد به این معنا که در روایتی یا دلیلی بیان میشد که نفس پیروی از این امارات دارای مصلحت. یک مورد در شرع پیدا نشده که شارع بیان کرده باشد که در خود این امارات مصلحتی وجود دارد. اگه میگه الصلات و معراج المؤمن، در صلات معراج میبینه، الصلات و تنها عن الفحشاء والمنکر، خود صلات میگه اینو داره، نه اینکه خود خبر زراره به ما هو خبر یه مصلحتی درش باشه. شما یک مورد در شرع پیدا نمی‌کنید که شرع گفته باشد، شارع گفته باشد نفس سلوک اماره دارای مصلحت. پس اگرچه بپذیریم اصلا در عقلا چنین چیزی نیست، شارع خواسته، دلش خواسته در نفس تعبد به امارات و سلوک امارات مصلحت قائل بشه، خب یه مورد باید اقلا روایتی آیه‌ای پیدا بشه که این رو بیان کنه، در حالی که یک مورد چنین چیزی رو شما پیدا نمی‌کنید. خوب شد الان این ها؟ اشکال سومی که به شیخ وارده این است که مرحوم شیخ اشکال و محذور را در صورت انفتاح باب علم پذیرفته، چون گفته حرف ابن قبه در زمان انفتاح باب علم درسته و صرفا خواسته محذور را در صورت انسداد حل بکنه. راه حلی هم که ایشون ارائه دادن ملاحظه فرمودید در صدد حل این مشکل در فرض انسداد باب علم، اصلا ایشون تصریح میکنه اگر باب علم منفتح باشه دلیلی ندارد که یا وجهی ندارد که شارع ما را متعبد به امارات ظنیه بکنه. این حرف باطلی، این که ایشون اشکال ابن قبر را در فرض انفتاح پذیرفتن این به نظر صحیح نمیاد. چرا؟ برای اینکه نفس وقوع این امر در زمان خود ائمه دلالت میکنه بر اینکه در همون زمان هم هیچ محذوری نیست. در زمان خود ائمه روات زیادی بودن که از ائمه اخباری را نقل می‌کردند، احکام را، معارف را، اخلاقیات را برای مردم نقل می‌کردند. یه جا ائمه اینا را نهی نکردند، مردم هم ترتیب اثر می‌دادند. اساساً خود ائمه به این روات ارجاع می‌دادند به مردم را که مثلا علیک به هذا الجالس، در یک جایی امام اشاره میکنه به زراره در پاسخ به سوال اون سائل میگه علیک به هذا الجالس، میگه از این بپرس. با این ارجاع معنیش چیه غیر از اینی که داره تعبد میکنه به اماره؟ در زمان انفتاح، در زمانی که شخص در زمان امام معصوم زندگی کرده، امام میگه برید از زراره بپرسید، امر میکنه برید بشینید برای مردم فتوا بدید. خب اینا شاهد چیه؟ گواه بر چیه که حتی در زمان انفتاح هم هیچ محذوری از ارجاع به مخبرین ثقه، از تعبد به امارات ظنیه پیش نخواهد بود؟ لذا به نظر از مرحوم شیخ عجیب میاد که ایشون در صورت انفتاح باب علم این شبهه و اشکال و محذور را پذیرفته که تعبد به خبر واحد قبیحه. برای اینکه اگر دقت بکنیم، قبلا هم اشاره کردیم، حالا فرض کنید شارع تعبد به امارات نکرده باشه، در مواردی که انسان یقین پیدا میکنه و قطع پیدا میکنه، آیا اونجا اعتبار نداره؟ خود شما میگید حجیت قطع ذاتیه، آیا همیشه قطع و یقین انسان به واقع اصابت میکنه؟ این همه موارد انسان یقین پیدا میکنه ولی جهل مرکبه، فکر میکنه قطعا حکم الهی اینه، اما داره یعنی یقین داره حکم الهی اینه اما اشتباه میکنه، در جهل مرکبه. اونجا رو چگونه توجیه میکنیم؟ حتی در زمان انفتاح نمیشه برای آدم قطع پیدا بشه؟ لذا از مجموع این مطالبی که حالا تا به اینجا گفته شد،
به نظر میرسه راه حل، راه حل اول یعنی راه شیخ انصاری که از راه مصلحت سلوکیه خواستن محظور تثبیت مصلحت و القاء در مفسده را حل بکنن مقبول نیست. محقق ناینی کلامی دارن در این رابطه که حالا کلام ایشون رو عرض بکنیم و ببینیم آیا فرمایش ایشون درسته یا نه. ایشون در رابطه با محظور تفویت مصلحت، من آدرس کلام شیخ رو دادم قبلا، بله حالا اینو به نظرم دادم، حالا الانم که آدرسش پیشم نیست، اما محقق ناینی در رابطه با محظور تفویت مصلحت و القاء در مفسده می‌فرماید این محظور و استدلال برای اثبات این مطلب که جعل حجیت برای خبر واحد و امارات و طرق به نحو عام برای اینکه تمام باشه متوقف بر سه مطلب. خوب دقت کنید، میگن اگر این سه مطلب مورد قبول باشه قطعا این محظور پیش میاد. حواستون هست؟ مطلب اول این که ما ملتزم به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بشیم. خب اینو ما سابقا بحث کردیم و محل اختلافه که آیا اساسا احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه هست یا نه. یعنی اگر چیزی واجب شده به خاطر این است که یک مصلحت واقعیه لازمت الاستیفا در اون هست و اگر چیزی حرام شده به واسطه مفسده واقعیه لازمت الاجتناب. خب این محل بحث معتزله و امامیه نوعا قائل به تبعیت، اشاعره نوعا منکر این معنا هستند. ما این بحث رو مبسوطا قبلا بحث کردیم، اگه خاطرتون باشه محقق خراسانی از بعضی از کلمات ایشون استفاده می شد که ایشون هم معتقد بود گاهی مصلحت در خود حکمه، یعنی در نفس ایجاب یک شی یا تحریم یک شی مصلحت وجود داره. اینجور نیست که مصلحت و مفسده همیشه در متعلق باشه. نظر ما را هم که خاطرتون هست ما عرض کردیم، ما این که بگوییم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی مطلقا هستند را قبول نداریم. تنها چیزی که هر به حضور شما میتونیم بگیم به نحو موجبه یه جزئیه این مطلب رو بپذیریم. حالا اینو ما قبلا عرض کردیم. علی ای حال محقق ناینی فرمایشون اینه این محظور فقط در فرض قول به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد مطلقا پیش میاد. اما اگر کسی قائل شد مصالح و مفاسد از مرجحات و محسنات تشریع احکام است نه اینکه لازمه الاستیفاء، نه استیفاءشون حسن داره، رجحان داره. ای کسی این رو معتقد شد دیگه محظور تثبیت مصلحت و القاء در مفسده پیش نمیاد. برای اینکه حالا میگه خیلی خوب مصلحت این واجب خوب انسان کسب بکنه، اما اگر حالا یه جوری شد خلاف واقع در اومد، انسان این مصلحت را به دست نیاورد، چوب و کتکی در کار نیست، بهتر این است این مصلحت را استیفا کن. این مطلب اول. مطلب دوم این است که ما ملتزم بشیم در باب امارات و طرق به مسلک طریقیت محضه در مقابل سببیت و مصلحت سلوکیه. یعنی وقتی شارع اماره‌ای مثل خبر واحد رو حجت قرار میده، این رو صرفاً به عنوان طریق الالواقع ببینیم ولا غیر. همینی که الان هم اشاره کردیم، مکررم گفتیم، یعنی شارع چون اینها را مثل اوقلا قالب المطابقه الالواقع میبیند، لذا اینها رو معتبر کرده، ولو این که در بعضی از موارد به واقع هم اصابت نکنه. این مبنا رو هم بپذیریم. مثلا اگر راوی روایتی رو نقل کرد مبنی بر عدم وجوب نماز جمعه، اما نماز جمعه به حسب واقع واجب بود، طبق این مسلک هیچ چیزی جای خالی مصلحت واقعی نماز جمعه را در صورت ترک نماز جمعه پر نمی کنه. فقط و فقط جلوی استحقاق عقوبت رو میگه، معذره. اینی که قبلا هم بود. پس این محظور تثبیت مصلحت در صورتی پیش میاد که ما قائل به طریقیت محضه باشیم، اما اگر قائل به مصلحت سلوکیه بشیم دیگه محظوری پیش نمیاد، چون فی الواقع ملاک و مصلحتی از مکلف فوت نمیشه. چی فرمودید آقا؟ خب این فرض درستیه من، ولی آخه کسانی که مثل مرحوم شیخ مصلحت سلوکیه رو میگن تصریح میکنن و تأکید میکنن مصلحتی که در نفس سلوک اماره وجود داره اقوای از مصلحتی است که به واسطه یه ترک مثلا واجب از دست میده. اصلا فرض مصلحت سلوکی مبتنی بر اقواییت مصلحت در نفس سلوک اماره است، چون گفتن اگر اقوا نباشه، حتی مساوی هم اگر باشن، تأخیر پیش میاد. چه برسه به این که بخواد مصلحت سلوک از اف باشه از مصلحت واقع، اون که دیگه هیچ چیزا خود به خود کنار میره. چرا؟ فرق نیست. یه چی رو پیش بینی کرده، میگه آقا اگر اون دست بشه غصه نخور، یه چیز بهتر، اینو تو عرف هم هست دیگه، میگه اینو اگر چی شد میگه بهترش رو برات میگیرم. این بعد نه خب اصل نه، میگم فرضش میشه، اصل شما دلیل نداریم، چه برسه به این فرضش که بخوام ببینیم حالا در یه دلیلی این اقواییت رو بیان کرده باشه. ما اشکال به اصل، ما اصلش رو میگیم دلیل نداریم، ولی فرض ما، یعنی فرض قائلینه به مصلحت سلوکیه، اصلا بر اینه که مصلحت سلوک اماره اقوای از مصلحت واقع باشه، حتی مساوی هم نباشه تا تأخیر پیش بیاد. اینو درس گذشته در بیان مبنای مرحوم شیخ ما عرض کردیم. اینم دو تا مطلب
وقت گذشته دیگه ها، ساعت چنده؟ پنجر این ساعت خراب آقا، این درسته؟
نه
حرف من درسته منظور کنیم؟ نه گفتی دو شما دیگه خیلی ساعت دیگه.